نالیس هندو تخریب شد، برخی گروه های ملیگرای هندو خواستار از بین بردن مکان های بیشتری مربوط به مسلمانان هستند. آنان می خواهند قطب منار و تاج محل را نیز به عنوان مکان های هندو معرفی کنند و حتی اسامی آنها را تغییر دهند. همچنین نام شهرها، شهرک ها و جاده هایی که منعکس کننده گذشته اسلامی هند هستند را نیز تغییر دهند. البته در پایان باید گفت خشونت علیه مسلمانان به همین موارد محدود نمی شود. اوایل ماه اوگوست سال جاری جهان شاهد تخریب بیش از 300 خانه و کسب و کار متعلق به مسلمانان در بخش نوح بود که تنها منطقه با اکثریت مسلمانان در هند است. گروه های رازگرای هندو در هارایانا با اعلام فراخوان های مبنی بر تحریم مشاغل مسلمانان و اخراج کارمندان مسلمان از مشاغل تحت مالکیت هندو مسلمانان را هدف قرار می دهند. علاوه بر آن املاک مسلمانان در سال 2020 در دهلی به طور روشن هدف قرار گرفت، زیرا فعالان به قانون بحث برانگیز اصلاح شهروندی اعتراض کردند که دسترسی به شهروندی هند را فقط برای مهاجران غیر مسلمان از پاکستان، بنگلادش و افغانستان تسریع می کردند. بدین ترتیب حذف میراث مسلمانان در هند با وضوح ادامه دارد و فصل‌های درباره تاریخ اسلام در این کشور از کتاب‌های درسی جدید حذف شده است. در چند سال اخیر به خوبی آشکار شده که رفتار هند با مسلمانان به سمت تعریف سازمان ملل متحد از نسل‌کشی می‌رود و به ویژه با اقدامات مانند تخریب خانه‌ها و مشاغل که عمدتاً شرایط را ایجاد نکند که ممکن است به تخریب فیزیکی زندگی مسلمانان هم منجر شود.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت فرهنگنامه را به پایان میبریم. بخش حافظ همزمان با روز ملی زبان فارسی تاجیکی در استرخانی ملی تاجیکستان افتتاح شد. روز ملی زبان فارسی تاجیکی همزمان با سیم روزی برگزاری 11 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان با حضور مصطفی محدثی خراسانی، شاعر محمد علی رکنی و مجید آقایی از نویسندگان ایرانی برگزار شد. همزمان با این روز بخش حافظ در استرخانی ملی تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی حاضر در این نمایشگاه افتتاح شد و مصطفی محدثی خراسانی به این مناسبت و به مناسبت روز ملی زبان فارسی تاجیکی چند غزل از آثار حافظ خواند و درباره جایگاه زبان فارسی در همگرایی فرهنگی ملت فارس و تاجیک صحبت کرد. بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان عموماً شامل نسخه های خطی مرتبط با حافظ و نسخه های از دیوان حافظ است. گفتنی است برای نخستین بار است که در موزه های کشورهای فارس زبان یک بخش مستقل برای حافظ در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی یکایک که شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
یاران جان، همراهان عزیز، پرتوی از آفتاب را شنونده باشید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
همه جمع ما ها، همه ما اهل منبر و اهل روزه و اهل بیان مصائب و بیان محامد سید الشهدا علیه السلام هستیم. نمیخوام حالا در اون زمینه مطلبی رو عرض بکنم. به طور کلی این حادثه که پشتوانه نهضت و انقلاب است، باید آبرومند، پر تپش و پر قدرت باقی بمونه. اگر ما امروز برخوردمون با حادثه جوری باشه که مثلا روزخانی در 50 سال قبل برمیدید، یعنی در یه جایی میدید بر حسب مثلا احتمال ذهنی اون رو ترجیح میداد، بعدم میگفت مؤمنین رو میگریون، هم اونها به ثواب میرسیدن هم خود اون. امروز اگر ما بخوایم اونجوری عمل بکنیم ممکنه به حادثه ضرر بزنیم. امروز این حادثه پشتوانه یک نهضته. امروز به ما میگویند شما این چیزی که به وجود آوردید ریشش کجاست؟ ما میگیم ریشش پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسینه. امام حسین کیه؟ اون کسی که این حادثه رو به وجود آورده و از او در تاریخ نقل شده. پس این حادثه پشتوانه این نهضته. اگر ما ندانسته بی توجه از روی سهل‌انگاری حادثه رو مشوب کردیم با چیزهایی که جز به اون حادثه نیست، خدمت به اون حادثه نکردیم و خدمت به انقلابی که ناشی از اون حادثه هم هست نکردیم. حالا این در زمینه کلی. امسال در ماه محرم آیون در مجالس و محافل شاید بتوان گفت وظایف بیشتری حتی از سالهای قبل دارد. اولا ما امسال مصیبت امام بزرگوارمون رو هم که هنوز داغ اون تازه است داریم. نباید دستگاه تبلیغی اسلامی کشور بگذارد که یاد امام حتی اندکی کهنه بشه، که البته کهنه هم نخواهد شد. امام با شخصیت خود و با عظمت خود و با خصوصیاتی که در او بود و در هیچ کس جز او ندیده ایم و نشنیدیم بعد از معصومین، پایه اصلی و ریشه این درخت طیب و شجره طیب است. این ریشه باید همیشه محکم و زنده و تر و تازه بمان.
دوستان خوبم، اینک دعوت میکنم نمایش و همراهی بفرمایید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید که هم روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان،
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، علی زرینی، محمد آقا محمدی، رضا عمرانی، علی تاجمیر، فریبا متخصص، جواد پیشگر، نوشین حسنزاده. کارگردان علی عمرانی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، کارشناس محسن یار محمدی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، سخن از نامه باستان تا بدان جا گفتیم که افراسیاب فرزند پشنگ شاه توران کار ایران آشفته دید. به ایران لشکر کشید و سپاه ایران رو در هم شکست. پادشاه و سرداران در پس دیوارهای دژی پناه گرفتند. سپهبد قارن کاوه پنهانی راهی پارس شد تا در آنجا از پارسیان لشکری بزرگ گرد آورد. از دیگر سو نوذر کوشید شبانه از دژی که در آن پنهان شده بود بگریزد و خود را به قارن که در راه پارس بود برساند، ولی به دست افراسیاب گرفتار شد و سردار تورانی به خاری او را کشت. اغریرث برادر افراسیاب برای رهانیدن جان مردمانی که در دست افراسیاب اسیر بودند نزد برادر شتافت و از او خواست تا بازماندگان نوذر را به او بسپارد تا آنان را در ژرفای غاری نزدیک ساری زندانی سازد. از دیگر سو طوس و گسته فرزندان نوذر که از مرگ تلخ بدفرجام پدر آگاه شدند، موی کنان به پیش زال آمدند تا او سپاهی گرد آورد، کین نوذر از تورانیان بستاند و ایران را از ویرانی و نابودی رها سازد. اغریرث از لشکرکشی زال آگاه شد و برای آن که خون بیشتری ریخته نشود زندانیان را آزاد کرد و خود با لشکر تورانی به سوی ری بازگشت. ولی افراسیاب که بر کار او خشم گرفته بود شمشیر میکشد و برادر خود را میکشد. سپاهیان زال از سیستان و قارن از پارس به سوی ری گسیل شدند و جنگ سختی در گرفت. در این میان زوتهماس بازمانده ای از نژاد کیان به پیشنهاد زال بر تخت شاهی نشست و در دادگری و نیکخواهی و آشتی کوشش کرد و در همین زمان خشکسالی سختی جهان رو در بر گرفت. سربازان ایران و توران به تنگ آمدند. تورانیان فرستاده ای پیش زوتهماس فرستادند و درخواست آشتی و صلح کردند. سرانجام مرز میان ایران و توران در فراسوی رود جیهون تعیین شد و بیان که خون بیشتر ریخته شود جنگ به پایان رسید. پادشاهی زوتهماس 5 سال پایید و پس از آن او چشم از جهان فرو بست. پسر بود زورا یکی خیش کام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تخت و گاه، به سر بر نهادان کیانی کلاه. چو بنشست بر تخت و گاه پدر، جهان را همی داشت با زیب و فر. چون این تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا کین آورد بار. به ترکان خبر شد که زو درگذشت، بر آنسان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی برا، بیامد به خاور ری افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغری رسا گشته بود. بدو روی نرمود هرگز پشنگ، شدان تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک او، بدو سال و مه هیچ ننمود روی. همی گفت
اگر تخت را سر بودی، چو اغریرسش یار در خر بودی، تو خون برادر بریزی همی، ز پرورده مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست.
این چه بیداد است که پدر بر من روا می دارد؟ آری من برادر خیش را کشتم و دستانم آلوده به خون است. آری ولی تاوان آن را با دل زخم خورده و اشک خونین خیش دادم. بیم و هراس آندم که بی اختیار شمشیر کشیدم و بر پیکر برادر خود فرو کوفتم، جانم را فرسوده است. ولی اغریرس از فرمان من سرپیچی کرد. او ساری و مازندران را به سپاه کشواد وانهاد و ایرانیان را که در بند کشیده بودم آزاد ساخت. اگر چنین نمی شد، شاید اینک من در کاخهای بهشت آسای ری بودم و بر جهان فرمان روایی می کردم. دلم خونین است و لختی خواب بر چشمانم نمی آید. پدر چگونه می تواند بگوید که من از پروردی مرغ شکست خوردم؟ زال اگر پروردی مرغ باشد، فرزند سام نریمان است و لشکریانش چون سنگ سخت و شکست ناپذیر. پدر بر من بیداد می کند. نه این شایسته من نیست، شایسته من نیست.
چون این تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا همزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زود درگذشت، زگیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ.
بگذار جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه.
یکی لشکری ساخت افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. یکا یک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جوش، ز ایران سراسر برآمد خروش. سوی زاولستان نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. بگفتند با زال چندی دروش که
بیتی بس آسان گرفتی به مشت، پس از سام تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. چو زو در گذشت و پسر شاه بود، بدن راز بد دست کوتاه بود. کنون شد جهانجوی گرشاسب شاه، جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید، که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مر این را بساز، که آمد سپه بد به تنگی فراز.
چون این گفت پس نام ورزال زر، که
تا من ببستم به مردی کمر، سواری چون من پای برزین نگاشت، کسی تیغ و گرز مرا بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم، انان سواران شدی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چند بری گشت یال یلی، نتابم همی خنجر کابلی. کنون گشت رستم چو سرو سهی، بزیبد بروبر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی، که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم ز هر سو که هست انجمن. بخوانم به رستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم، ببندی میان و نباشی دوشم.
همه شهر ایران ز گفتار اوی ببودند شادان دل و تازه روی. ز هر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت.
میخواهی فرزندمان را راهی جنگ کنی؟
به گمانت رستم هنوز شایستگی جنگ و سپهبدی سپاه ایران را ندارد؟
رستم اگر پهلوان جهان نیست شود، برای من همان کودکی است که با زخم تیغ از پهلویم به در آوردند.
برای تو چنین است، اما برای ایرانیان امیدی است که کشورشان را از بیم تاختن دوباره تورانیان رها می سازد.
یزدان پاک را به نیایش می نشینم که در این نبرد او را گزندی نرسد.
کاری شایسته می کنی. ایران زمین روزگار تلخی را می گذراند. سرداران و بزرگانی که برای چاره‌جویی به زابلستان آمده بودند بیراه نمی گفتند. از آن روزی که سام نریمان و منوچهر شاه دید از جان فرو بستند، ایران دمی رنگ آرامش و خوشی را ندیده. نخواست جنگ خانگی و برادرکشی که نوذر به راه انداخت. پس از آن تاختن افراسیاب به ایران، در هم شکستن سپاه ایران و به چنگ گرفتن ری، کشتار مردمان و به بردگی فروختن آنان، تنگی و خشکسالی و اینک بیم تاختن دوباره تورانیان به ایران.
میدانم از چه دردی سخن میگویی زال. آن روزهایی که زابل در چنبره سپاه توران افتاده بود و پدرم مهراب در جستجوی نیرنگ و چاره‌ای بود تا جان ما را از گزند آنان رها سازد، هر دمی که می‌گذشت برای من همچون سالی بود. هر دم بیم آن داشتم که اگر ترکان دیوار شهر را بشکنند و به جان و خواست و آبروی مردمان دست درازی کنند، چه خواهد شد؟
همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم. اگر ری و آذرآبادگان و اهواز و پارس ویران شود، دور نیست که سیستان و زابلستان نیز به همان سرنوشت گرفتار آید. جان مردمان ایران خسته و خونین است. تمامی جوانانی که امروز در این خاک میزیند، از روزی که چشم به جهان باز کردند تنها جنگ دیدند و جنگ. اکنون امید مردمان ایران زمین به رستم فرزند من و توست که زره و ترگ و جامه پولادین بپوشد و این آشوب و بیسامانی را پایان دهد.
زال چون کار ایران را سخت و بخت را برگشته دید، دست فرزند خیش در دست گرفت و با او از آینده و آنچه در راه بود سخن گفت. و رستم چنین گفت:
ای پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش از تو رنجی دراز، که زو بکسلت خواب و آرام و ناز. تو را نوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی بجوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را پیش ترکان پرکین و درد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی.
چون این پاسخ آورد رستم بدوی که
ای نام بر مهتر نامجوی، همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن به هر انجمن. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی رنگ. ز کوه سپند و ز پیر ژیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افکندن شیر شرز است مرد، همون جستن رزم و دشت نبرد. من نیستم مرد آرام و جام، چون این یال و این چنگ های دراز، نه والا بود پروریدن به ناز. اگر دشت کین آید و رزم سخت، بود یاری از دان پیروز بخت. هر آنگه که چاچی به زه درکشم، ستاره فرو ریزد از ترکشم. ببینی که در جنگ من چون شوم، چو اندر پی ریزش خون شوم. یکی ابر دارم به چنگ اندرون، که هم رنگ آب است و بارانش خون. همی آتش افروزد از گوهرش، همی مغز پیلان بساید سرش. هر آنگه که جوشن به بر درکشم، زمانه برندیشد از درکشم. چه سر پیش دارد سنانم به جنگ، بگیرد خونش دل سنگ رنگ. یکی باره باید چو کوه بلند، چنان چون من آرم به خم کمند. که زور مرا تاب آرد به جنگ، شتابش نباشد به جای درنگ. یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه، گرایند پیشم ز توران گروه. سرانشان بکوبم بدان گرز بر، نیاید برم هیچ برقاش کر. یکی در خواهم ز ببر بیان، که از آب و آتش نباشد زیان. نه تیر و نه نیزه گذار آیدش، برو هیچ زخمی نکار آیدش. که روی زمین را کنم بی سپاه، که خون بارد ابرندر آوردگاه.
چنان شد ز گفتار او پهلوان، که گفتی برفشان خواهد روان. به پاسخ چنین گفت دستان سام، که
ای سیرگشت ز آرام و جام، بیارم برات گرز سام سوار، که زو دارم اندر جهان یادگار.
بفرمود کان گرز سام سوار، که کردی به مازندران کارزار. بیارن زی پهلو نامدار، بران تا برارد ز دشمن دمار. تهمتن چو گرز نیا را برید، دولب کرد خندان و شادی گزید. یکی آفرین خان بر زال زر، که
ای پهلوان جهان سر به سر. یکی اسب خواهم کجا گرز من، کشد با چنین فره و برز من.
سپهبد ز گفتار او خیره ماند، بدو هر زمان نام یزدان بخواند.
مرا از کار زال دستان شگفت می آید، مگر می شود جوانی چون این خام را به سپه سالاری لشکری به جنگ فرستاد؟
من خود چندین بار رستم را در همین پیرامون دیدم، چنان هم که تو می گویی جوان خام نیست.
من هم او را دیده ام. درست برای همین میگویم زال با این همه دانش و خرد که دربارش میگویند جوان نورسته خود را به جای خیش در لشکر مینشاند. این درست که رستم بلند بالا و تنومند است، اما راندن لشکر و فرماندهی هزاران هزار جنگجو چیز دیگری است.
بله چیز دیگری است، ولی آنچه در رستم بیشتر چشم آدم را میگیرد موش و خرد و شوری است که در ژرفای چشمانش میدرخشد.
تو کی رستم را دیده ای که توانستی در چشمان او خیره بمانی؟
چندی پیش در کنار همین دریاچه هامون، پدرم استادی را گماشته بود تا به من هنر تیراندازی و سوارکاری بیاموزد. همان زمان رستم نیز در همان نزدیکی آموزش ژوپین اندازی میدید.
چگونه چون این چیزی ممکن است؟ رستم به سال از من کوچکتر است، تو نیز هم سن و سال من هستی. گیرم که پدرت به راستی تو را به استاد تیراندازی و سوارکاری سپرده باشد. چگونه می شود که رستم نیز همان زمان با تو آموزش دیده باشد؟ با شماری سرانگشتی نیز آشکار است که رستم آن زمان کودکی بیش نبوده است.
بله کودکی بیش نبود، ولی آنچه بیشتر بر دل آدمی می نشست بی‌پروایی و نگاه سرکشش بود. گویی همه چیز را در این جهان کوچک و ناچیز می بیند. در همان حال خواهان کام گرفتن از خوشی‌های کوچک است. هرگز کسی را ندیدم که چون او از به نشانه زدن تیری چنان شادمان شود، در حالی که خود بهتر از هر کسی می‌داند کار بزرگی نکرده است. با آنکه بسیار از من کوچکتر بود، ولی چنان می‌نبود که جوانی باریده و بزرگ را می‌نگرم. همان زمان بود که دریافتم نیرو و هوشی در جان این مرد است که او را ویژه و بزرگ می‌کند.
دلباخته او شده ای؟
اگر شده باشم تو را اندوهی میرسم؟
چرا به من اندوهی رسد؟ من تنها از آن روی چنین گفتم که دلم برای زال دستان و روداب بانو میسوزد. اگر گزندی به رستم رسد، آن دو سالیان سال پشت دست خود را به پشیمانی خواهند گزید که چرا جوان نورسته خود را به کاری چنین بزرگ گماشتند.
به دل بد راه نده، رستم شیری از بند رهیده است، آسان به او گزندی نمیرسد. بویا فردا نیز گله های خوب زابلستان را نیز به نزدیک درگاچه میرانند تا رستم از میانشان اسب خود را برای رفتن به میدان نبرد برگزیند.
گله هرش بودش به زاولستان، بیاورد لختی به کابلستان. همه پیش رستم همی راندند، برو داغ شاهان همی خواندند. هر اسبی که رستم کشیدیش پیش، به پشتش بیفشاردی دست خیش. ز نیروی او پشت کردی به خم، نهادی به روی زمین بر شکم. چون این تاز کابل بیامد زرنگ، فسیده همی تاخت از رنگ رنگ. یکی مادیان تیز بگذشت خنگ، برش چون بر شیر و کوتاه لنگ. دو گوشش شد و خنجر آبدار، بر و یال فربه میانش نزار. یکی کره از پس به بالای او، سرین و برش هم به پهنای او. تنش پرنگار از کران تا کران، چو داغ گل سرخ بر زعفران. چه بر آب چه بر خوشک راه، به روز از خور افزون بودی شب ز ماه. به نیروی پیل و به بالا هیون، به زهره چو شیر و کوه بیستون. چو رستم بران مادیان بگرید، بران کره پیلتن را بدید. چمند کیانی همی داد خم، که آن کره را باز گیرد زرم.
یاران جان، دعوت میکنم سیره نبوی رو شنونده باشید.
یا
سیره نبوی.
الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه سیره نبوی را از صدای خراسان در این لحظات آغاز میکنیم. امید است مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار بگیرد. این برنامه هر هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز میتوانید با نشانی parsudit.ir/tajik آن را پیگیری کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همونطور که آگاه هستید در برنامه سیره نبوی اساساً بحث‌های مختلف سیره و آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام توسط کارشناس مطرح می‌شود و امید است از این صحبت‌ها و مطالب همگی ما و شما بهره‌مند شویم. در برنامه پیش رو راجع به شایسته سالاری در دیدگاه‌ها و نظرات و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطلب های را با هم از کارشناس محترم میشنویم.
صلواتون 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 صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از غزوه ذات سلاسیل در سال 8 هجری حضرت علی کرم الله وجهه همراه رزمندگان با پیروزی به طرف مدینه حرکت کرد. پیغمبر اکرم به مردم از فتح و پیروزی آنها خبر دادند و همراه مردم مدینه تا 3 میل خارج از مدینه بیرون آمدند. حضرت علی وقتی پیغمبر اکرم را دید پیاده شد. رسول الله نیز به احترام آن حضرت پیاده شدند. از اسب هم حضرت علی وقتی که پیغمبر خدا را دید از بالای اسب فرومد پیاده شد و پیغمبر خدا به احترام حضرت علی از اسب پیاده شد و پیشانی حضرت علی را بوسیدند و غبار را از چهره مبارکشون پاک کردند و فرمودند سپاس خدا را که ای علی که پشت مرا به وسیله تو محکم ساخت و به وسیله تو مرا به ضد دشمنانم چی تقویت کرد. اولین جنگی که بین مسلمانان و کفار اتفاق افتاد جنگی بدر بود. کسانی که همراه رسول خدا در آن جنگ شرکت کردند به عنوان اهل بدر دارای یک خصوصیت و ویژگی و موقعیت خاص در پیشای خداوند متعال و مسلمانان نصدر اسلام بودند. یعنی کسانی که اولین جنگی پیغمبر که جنگی بدر بود و اصحابی که با پیغمبر اکرم همراهی داشتن اینا یکی از بهترین یاران آن حضرت به حساب می آمدن. پیغمبر اکرم روز جمعه در مسجد نشسته بودند و به خاطر زیادی جمعیت تا تنگ و کم بود که یعنی جمعیت که زیاد بود جا تنگ می شود. در همین حال یه تعدادی از اهل بدر از جمله ثابت بن قیس داخل مسجد شدند و در مقابل پیغمبر اکرم ایستاده بودند و به جمعیت اطراف رسول خدا نگاه میکردند و هیچ کسی برای آنها جا باز نمیکردند. مشاهده این صحنه بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گران آمد و کمی ناراحت شد و به این خاطر به چند تن از مهاجران و انصار اطراف خود از غیر اهل بدر فرمودن فلانی و فلانی برخیزید و به تعداد افراد اهل بدر کسانی را از جای خیزاندن و به اهل بدر جای دادن. این امر بر کسانی که رسول خدا آنها را بلند کردن سخت رسید و ناراحت شدند و آثار نارضایتی در چهره آنها نمایان گشت. گروه از منافقین و فرصت طلبان به مسلمانان گفتند آیا شما تصور میکنید پیغمبرتون در بین مردم با عدالت رفتار میکند؟ پس چگونه در این مورد با عدالت عمل نکرد؟ چون کسانی رو که پیش قبل آمده بودند و برای خود جا گرفته بودند و دوست داشتند نزدیک پیامبرشون باشند آنها را از جایشون برخیزاند و کسانی را که دیرتر آمده بودند به جای آنها نشستند. احترام و گرامی داشتن اهل بدر به وسیله پیغمبر اکرم بیانگر مقام ارجمند پیشتازان جهاد و تعظیم ارزش‌های بالا در جامعه است و بعد هم آیت الهی نازل شد و عمل پیغمبر را موردی تأیید قرار داد. خداوند متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که به شما گفته شود در مجلس ها جا باز کنید پس جا باز کنید تا خدا برای شما گشایش حاصل کند و وقتی گفته شود برخیزید پس برخیزید. این هم خداوند متعال در سوره مجادله آیت 11 بیان کرده است. یعنی کسانی که در جنگ بدر شرکت داشتند و اولین جنگی که پیغمبر خدا و مسلمین با مشرکان و کفار داشت این شرکت کنندگان در جنگ بدر شخصیت های خاص و ویژه بودند که در نزد خداوند و پیغمبر خدا احترامی خاصی داشتند. یکی دیگر از توجه پیغمبر اکرم به ارزش ها و تجلیل و تعظیم از خانواده شهیدان بود. خانواده شهیدانی که انا پدرشان پدر خانواده در جنگ با کفار شهید شده است. در سال 8 هجرت در مسئله جنگ معته وقتی که فرمانده لشکر به عهده جعفر ابن ابو طالب بود جنگ سختی در برابر دشمن کرد تا اینکه دست راست و دست چپش قطع شد و در حالی که زخم های زیاد بر بدن وی وارد شده بود به مقام بلند شهادت نائل گردید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصف مقام جعفر فرمودند ان الله ابدل جعفرا بیدیهی جناحینی یتیرو بهیما فیل جنتی حیث شاء. همانا خداوند در ایواز دو دست جعفر که قد شد دو بال به او عطا فرمود که آنها در بهشت به هر جا که جعفر بخواهد پرواز میکند. بعد از این جنگ هنگامی که لشکر اسلام به طرف مدینه می آمد، رسول خدا همراه مسلمانان به استقبال آنها رفتند و گروه از کودکان در حالی که سرود می خوندند در بین آنها حضور داشتند. رسول خدا سوار بر مرکب در حال حرکت بودند، فرمودند که کودکان را سوار کنند و فرزندان جعفر را به من بدهید. آنگاه عبدالله ابن جعفر را که پدرش به شهادت رسیده بود پیش خود سوار کردند. عبدالله ابن جعفر میگوید رسول خدا به من فرمودند به تو تبریک میگویم که پدرت همراه با فرشتگان در آسمان پرواز میکنند. برادران و خواهران گرامی، این یکی از احترامی که رسول خدا به خانواده شهیدان و فرزندان شهیدان میکرد، این را نشون میدهد که اینها یک خصوصیت خاص و یک جایگاه خاص نزد خداوند متعال دارند. شهید که مشخص است خداوند متعال در قرآن فرموده از جایگاه شهید را شهدا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون. شهدا نزد خداوند زنده هستند، در پیشگاه خداوند زنده هستند، روز روزی میخورند. اینها را نباید ما مرده پنداریم. به همین خاطر است که رسول خدا هم به خانواده شهیدان سر میزد، آنها را از همه جهت بی‌نیاز میکرد، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی، و فرزندان آنها را به نزد خود و به نزد اصحاب میگرفتند که آنها را تربیت کنند و در آینده برای اسلام چی مبارزه کنند. یکی دیگر از صفات پیغمبر خدا مبارزه با خرافات است. اسلام دین دانش و آگاهی و معرفت است و واقع گرایی در ذاتش نهفته است. یعنی دین مبین اسلام دین تعارف و دیگه هر بازی نیست. به همین خاطر نمیتواند با افکار دور از واقع و وهمه های و خرافات و چی از اینا باید دور باشد. و انشالله در جلسه آینده در این بحثی مبارزه با خرافات برای شنوندگان بیان میکنیم که چگونه رسول الله با اینها مبارزه میکرد. برادران و خواهران گرامی، از این که سخنان ما رو میشنوین از شما تقدیر و تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء هو المؤيد، صلوات على محمد.
از آن همراه گفتار سیره نبوی رو به پایان است. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. با صلوات بر محمد و آل محمد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. در پناه خدای متعال باشید.
صلوات علی محمد.
صلوات
صلوات
صلوات.
هكذا رحمة ربي في رسول الله جاءت من تخوم العرش تزهو وإلى الدنيا استفاد كلما جاء ظلام مرة الهادي أضاءت ومحال شرك حكما أهله ذول لن أباءت للأنام للأنام دين تخلت صلوات صلوات على محمد
عزیزان همراه برنامه بازتاب تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
بازتاب بررسی صد رویداد قرن اخیر کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشد. ایران با عنوان یک از کشورهای مهم تولید کننده نفت در جهان از اقتصاد مبتنی بر نفت تأثیر فراوان پذیرفته است. علاوه بر تأثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت در سطوح مختلف کشور، خود صنعت نفت به تنهایی باعث به وجود آوردن سبک و طرز خاصی از فرهنگ شده است. در دوران حکومت پهلوی دوم با واسطه افزایش قیمت نفت بودجه فرهنگی رشد چشمگیری داشت که بخش زیادی از آن صرف برنامه‌های عمرانی در حوزه فرهنگ و هنر می‌شد. افزایش نرخ نفت ایده‌های تازه‌ای را در سیاست‌گذاری فرهنگ ایران در رژیم پهلوی شکل داد. این افزایش نرخ از یک سو سبب رواج مصرف‌گرایی، رشد طبقه میانه و رونق صنعت سرگرمی می‌شد و از سوی دیگر امکان برای دولت و دربار ایجاد کرد و در مقابل بخش خصوصی از تولید آثار هنری مد نظر خود حمایت کند. در 16 سال پایانی حکومت پهلوی بودجه فرهنگی رشد چشمگیری داشت که بخش زیاده از آن صرف برنامه‌های عمرانی در حوزه فرهنگ و هنر می‌شد. با این حال این بودجه هنگفت به ترویج فرهنگ تک‌صدایی حکومت اختصاص می‌یافت و به تدریج فرهنگ غیر حکومتی را حذف می‌کرد. تقریبا کلیه محققان بر شکل اقتدارگرایانه و استبداد نوسازی در این دوره تأکید می‌کنند. این نوع درک استبدادی از حکومت و تلاش‌های نوسازی آن فقط برداشت اندیشمندان و محققان مخالف حکومت نبود، بلکه عوامل دولتی وابسته هم به آن معترف بودند. برای نمونه اسدالله علم از سیاستمداران و نزدیکترین افراد به محمد رضا پهلوی به طور تلویحی ماهیت حکومت وقت را متعلقه همراه با بی‌عدالتی بیان می‌کند. در این روند لازم است که به دو نکته توجه کنیم. نخست آنکه در نوسازی دولتی و آمرانه هدف بیشتر رشد اقتصادی بود. به همین خاطر آن را در نوسازی و مدرنیزیاسیون اقتصادی و فنی می نامیدن. این نوسازی با نوسازی سیاسی و توجه به ابعاد فرهنگی همراه نبود و در آن غرب زدگی و غربگرایی رشد یافت. نکته دوم در مورد ارتباط دولت با توصیه، بحث تقلیل آگاهانه یا ناآگاهانه توصیه به عمران بود. واقعیت این است که برنامه های موسوم به عمران توسط نخبگان غیر حساس به مسائل اجتماعی و فرهنگی طرح می شد و بیشتر بر تحولات از جامعه تأکید می کردند که ابعاد فیزیکی داشتند و به آسانی در قالب برنامه و طرح در می آمدند. در نتیجه این طرز تفکر هدف توصیه شتابان با برنامه های مختلف جای برای حضور آشکار سنت ها و ارزش های فرهنگی نمی گذاشت. مهمترین ابزار مهندسی اجتماعی یا توصیه دولت محور عصر پهلوی دوم نهاد برنامه ریزی بود. بر پایه تکنوکراسی دولتی یک نظام و تشکیلات برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد که تلقی مافیای برنامه از آن دور از واقعیت نیست. نظام جدید برنامه ریزی با حمایت های مستقیم امریکا و بانک جهانی 5 برنامه توصیه را ساماندهی و تنظیم کرد که در طول هر یک با صرف هزینه های هنگفت ناشی از درآمد های نفتی تحولی در بخش های اجتماعی ایجاد شد. اما با وجود این تحولات با گونه نظارت کارشناسان و بررسی های تحلیلی نظام در پیشبرد اهداف توصیه ملی چندان موفق نبوده است. این اتفاق به این دلیل رخ داد که این شیوه عمل کرد و برنامه ریزی تنها به عنوان عنصر و عامل برای توصیه توجه میکرد به آنکه به نتایج پیامدهای آن به ویژه در ارتباط با عوامل ساختاری و فرهنگی نظر داشته باشد، در حالی که صاحب نظران معتقدند که سیاست، اقتصاد و فرهنگ همراه هم تأثیر مستقیمی در اداره امور یک کشور دارد. بعد از جنگ جهانی دوم نیاز شدیدی به بازسازی کشور احساس می شد. در این زمان دول اروپایی مشغول ترمیم خرابی های ناشی از جنگ در کشورهای خود بودند و ایران از جهات آموزشی، تکنولوژی و بسیار موارد دیگر وابسته به غرب بود. این وابستگی رجال وابسته به غرب را راضی و قانع می کرد. اما در میان جامعه روشنفکر و حوزه این روش به معنای بیگانگی از خود به شمار می رفت. آنها این نوع حکومت و اختناق حاکم بر جامعه را تحمل نکردند و شروع به نشان دادن اعتراضات خود با روش های مختلف در قالب کارهای هنری و ادبی و نظایری آن نمودند. فرهنگ پرزرق و برق غربی جامعه ایرانی را به خود مشغول کرد و این تنها ایران